اهمیت که در حدیثی که از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شد اشاره شد به اینکه 40 روز آسمان و زمین و خورشید و ملائکه گریستند بر حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و در غم عزای حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام. و نکته مهمی که مطرح شدیم که شاید بعضی از ماها این ذهنیت برامون ایجاد بشه که خب این راهپیمایی 40 همین چند سالی است که ما میبینیم، درک میکنیم و شاهدشیم که اتفاق افتاد و از سراسر دنیا میان یک جمعیتی در کنار زری حضرت ابا عبدالله و عزاداری میکنن، غافل از این که خب اولین زائر حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام بعد از واقعه عاشورا جابر بن عبدالله انصاری بود و بعد از اون هم اشاره کردند که اصلا ائمه اطهار علیهم السلام در 40 زائر حضرت امام حسین علیه السلام بودند و بعد از اون هم تا زمانی که فرصت بود و مانعی نبود این زیارت اتفاق می افتاد توسط اهل بیتشون، نبادگانشون و اصحابشون. میخوایم از زبان شما نکاتی رو بشنویم در باب اهمیت زیارت 40، اینکه اینقدر مردم عاشق و دلباختن، اینکه با هر شرایطی تلاش میکنن که این فرصت رو مهیا بکنن که در 40 حتما کربلا باشن یا تو این مسیر قدم بردارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تسلیت مجدد برای این ایام و چنین روز پر حزن و اندوهی که روز عزای تمام عالمیان از انس و جن و ملائک و روز گریستن و روز مصیبت است بر اهل بیت رسول الله ابو عبدالله حسین علیه السلام و شهدای کربلا، در رابطه با عظمت روز 40 پیاده روی برای زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام و آنچه که مطرح شد، خب مطالبی رو برادر عزیزمون آجای بنکدار فرمودند، مطالب بسیار درست و روایاتی که مطرح شد. بنده هم اجازه بدید یک روایتی رو از امام صادق علیه السلام عرض کنم و مطالبی رو بخوام به سمع شنوندگان محترم برسونم. در کتاب کامل الزیارات صفحه 134 روایتی از امام صادق علیه السلام در رابطه با ثواب پیاده روی 40، این که کسی پیاده به زیارت امام حسین علیه السلام در روز 40 بره، میفهمان که هر کس در این مسیر قدم برداره برای هر قدمی که این شخص برمیداره یک حسنه برای او می نویسند و در ازای هر قدم یک گناه از گناهان این فرد رو محو می کنند و به ازای هر قدمی که بر می داره یک درجه به درجات این مؤمن اضافه می شه، به درجات این زائر اضافه می شه و همین جام ختم نمی شه تا همین حد. ببینید، به هر قدمی که برداشته می شه یک حسنه و هر قدمی یک گناه رو محو کنه، چقدر باید ما زحمت بکشیم برای این که بتونیم گناهانمون احیانا تقصیراتی که در زندگیمون هست رو بتونیم از بین ببریم و این مسیر برای ما قرار داده شده و از طرفی هم یک درجه. ما وقتی از درجه صحبت میکنیم، درجاتی که خداوند متعال به یک مؤمن میده، شاید درکش الان خیلی به حال برای ما راحت نباشه، اما مؤمنین وقتی در آخرت جایگاه های خودشون رو میبینن، میبینن که این درجات خیلی فاصله قرار داده بین اینها و کسانی که نتونستن به این توفیقات برسن و خیلی این مؤمنی رو نزدیک کرده، این درجات مؤمنی رو نزدیک کرده به کسانی که در جایگاه های رفیع قرار دارن، مثل انبیاء، مثل ائمه اطهار، معصومینمون و شهدامون. خب این توفیق بسیار بزرگیه. باز ادامه روایت می‌فرماید که خداوند متعال دو فرشته را موکل این زائر قرار میده که همراه با زائر هستند تا به قبر ابو عبدالله حسین علیه السلام وارد بشه. و این دو فرشته هر کلام خیری که بر زبان این فرد جاری میشه او رو ثبت میکنن. احیانا اگر کلامی باشد که خیر نباشه او رو نمی نویسند و از اون میگذرند. و بعد میفرماید که این زائر زمانی که میخواد وداع بکنه و در واقع زیارت رو تمام بکنه به این انسان مؤمن اشاره میشه که ای ولی خدا، گناهانت آمرزیده شد و تو از افراد حزب خدا و حزب رسول و حزب اهل بیت رسولش هستی. بعد میفهمیند که به خدا قسم هرگز تو آتش را به چشم نخواهی دید و آتش نیز هرگز تو را نخواهد دید و تو را تومه خود نخواهد کرد. چه مقامی بالاتر از این که انسانی که زائر است اون هم با پای پیاده بتونه به چنین توفیقی برسه. خیلی از بزرگان ما تلاش داشتن و سعیشون این بوده که زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام رو در روز اربعین حتما داشته باشند و از توفیق این عمل و این ثواب نمونند. بعضی از کسانی که اصرار بر این به حال توفیق داشتن و این برنامه داشتن کسانی بودند که شاید سلامتی بدن هم نداشتند، بلکه جوان هم نبودند. ما مثلا توی احوالات بزرگانمون میبینیم مثلا مرحوم آقای ملکی تبریزی که از زهاد زمانشون بودند و ایشون به عنوان یک فرد عارفی که زندگی او الگوست اصرار بر این داشتن و تأکید داشتن که حتما عاشقان ابی عبدالله، شیعیان ابی عبدالله در روز اربعین به زیارت امام حسین برن، اون هم با پای پیاده، و خودشون هم بارها از نجف تا کربلای معلا رو با پای پیاده حرکت کردن، اون هم با اون وضعیتی که ایشون خب توان جسمشون شاید خیلی مناسب نبود. یا در رابطه با مرحوم نجفی که ایشون نویسنده کتاب سیاحت شرق هم هستن، تو خود کتاب سیاحت شرق خاطره ای رو از ایشون داریم، مطلبی رو خود ایشون نقل کردن. می فرمان من بارها به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف شدم با پای پیاده و تو یک مسیری و یک مرتبه ای که ایشون زائر ابا عبدالله حسین علیه السلام هستن مطلبی رو نقل میکنن که بسیار برای خود من دیدنش و شنیدنش و اینکه مطلب واسه شده خب برای من خیلی جالب بود قابل استفاده. ایشون میفرمان من مدتی رو پیاده رفتم تا نزدیکی های کربلا که رسیدم تشنگی بر من زیاد شد، هر جا مراجعه کردم نتونستم آبی رو تهیه بکنم. اون موقع هم شاید خب این همه امکانات نبود، موکب ها و اینها نبود. تشنگی بر من زیاد شد، به نزدیکی های کربلا که رسیدم حالت آتش به من گرفت و تازه الان معنای آتشی که در روایات ما اومده که اهل بیت ما خود ابا عبدالله حسین علیه السلام فرزندانشون در حالت آتش بودند و در حالت آتش به شهادت رسیدند، این بر من حادث شد. تمام منطقه را سیاه می دیدم دور چشمان و می گفت به وضعی که یک لحظه به حال غیر عادی رسیدم. اون موقع دلم شکست و نگاهم به قبر امام حسین علیه السلام، ایشون می فرمان که همونجا یک صحنه ای برای من باز شد، دیدم تمام این ساختمان ها و اینها کنار رفته و تمام اینجا صحرا دود گرفته. اون صحنه کربلا برای من مشخص شد. میگفت همونجا طاقت نیاوردم، با صدای بلند گریه میکردم و به سر و صورت خودم میزدم و حواسم بود که کسی صدای من رو نشنوه، جرأت نکردم قدم بردارم و جلوتر برم. این داستان مفصله تا اینکه من وارد حرم امام حسین علیه السلام میشن. من تا همینجا فقط استفاده کنم که بزرگانی که خودشون به مقامات بالایی رسیدن اینها اصرار بر این داشتن که پیاده به زیارت قبر شریف ابا عبدالله حسین علیه السلام مشرف بشن و در این مسیر خیلی چیزها به اینها داده شده، خیلی کراماتی به این بزرگان شده که ما هم نباید از این غفلت بکنیم. در تاریخ هر کسی که حسین رو شناخته، هر کسی که کربلا رو شناخته و هر کسی که عاشورا رو شناخته مصر به این بودن و مقید به این بودن که به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف بشن. فرمودن حتی جایی که دستها رو می بریدن، پاها رو می بریدن، عباسیان اجازه نمی دادن و حتی کسانی کشته شدن، چه مشقت هایی رو تحمل کردن در طول تاریخ قرنهای متمادی. مردم اصرار بر این داشتن که با پای پیاده و از مسیرهای طولانی مشرف بشن به زیارت آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام، مخصوصا در اربعین که این سنتی بوده. و این سالهای اخیر خب به خاطر شرایط مناسبتری که فراهم شده، شرایطی که در حال حاضر ایجاد شده، این حرکت شور بیشتری گرفته که انشالله در ادامه برنامه اگه فرصتی باشه در رابطه با این شرایط اخیر و راه پیمایی روز اربعین از نجف تا کربلا و اون حرکتی که اتفاق افتاده از کشورهای مختلف انشالله بشه صحبت هایی خواهیم داشت.
انشالله. درود بر شما. متشکرم. حاجی بونکتوری روایتی رو آقای سامانی بهش اشاره کردن از امام صادق علیه السلام که در این روایت حضرت فرمودند که ما از قول خداوند می‌فرمایند که آتش جهنم بر زائر امام حسین در این مسیر حرام می‌شود. این از یک طرف میتونه یک امیدواری خیلی ارزشمند ایجاد بکنه برای کسانی که در این مسیر قدم برمی‌دارند، این که خدایی نکرده هر گناهی که ازشون سرزده باشه میتونن در این مسیر فرصتی رو فراهم بکنن که خداوند پاک بکنه اون گناهان رو و بهشت رو بخرند برای خودشون و قیامتشون. اما این نگرانی رو ایجاد میکنه، این قصه رو، این غم رو ایجاد میکنه برای بعضی از کسانی که بنا به هر دلیلی شاید حالا در این روزها و در این همایش بزرگ، در این پیاده روی پرخیر و برکت نتونن شرکت بکنن، یعنی خودشون رو از یک فیض خیلی بزرگ و خیلی بزرگ و خیلی بزرگ محروم میدونن. چه باید بکنند اینها که اینها هم نامشون در زمره زائرین حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام در روز اربعین ثبت بشه و ضبط بشه و از این خیرات و برکات بهره ببرن؟
بله، متشکرم. به نکته خوبی هم اشاره فرمودید، استفاده کردیم انصافا از فرمایشات برادر عزیزم و سرور گرامی خودم. روایت از امام صادق علیه السلام است که می‌فرمایند زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین علیه السلام معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا به جا آورده شود. یعنی این زیارت ها انقدر اهمیت داره که با معیارهای مختلفی مدام حضرات معصومین علیه السلام اینها رو برای ما توضیح دادن، سنجیدن و برای ما امکان این که تا یک قدری برامون قابل درک و فهم باشه این رو توضیح دادن. این که زیارت مخصوصا امام حسین علیه السلام که هر کس ایشون رو زیارت کنن وجبت له الجنه، که در شکی نیست، این که انسانی که به هر حال به زیارت این بزرگواران میشه تا به خداوند متعال گناهانش رو میبخشه در شکی نیست. البته اینجا من اول یه نکته رو عرض بکنم که گاهی از اوقات بعضی ها ممکنه این جملات رو به استهزا و سخره بگیرن که آقا یه کسی حالا این همه رفته گناه کرده و بلند شه پیاده را میره، خدا گناهانش رو میامرزه. ما اینجا باید عرض بکنیم که کسی که به زیارت ولی خدا میره، خب چون ولی خداست و او به جهت کسب ثواب و تقرب درگاه خدا به محضر ولی خدا خودش رو مشرف میکنه و این توفیق رو از خداوند دریافت میکنه که زیارت کنه، مسلماً پیش خدا آبرومند میشه و خداوند متعال از باب کرامتشون، عظمتشون، قاعدتاً به کسی که مهمان او هست، مهمان ولی او هست، به هر حال عنایت میکنه و او رو در حال در یه سطح دیگری قرار میده و از او پذیرایی میکنه، از او در واقع بابت این زحمتش استقبال میکنه. ضمن این که خب گناهانی هم که بخشیده میشه و در روایت اشاره شده گناهان حق اللهه، یعنی اون کوتاهی هایی که انسان خدای نکرده انجام داده، نافرمانی هایی کرده که به هر حال خداوند متعال اونجا چشم‌پوشی میکنه از این گناهان و انشالله توفیق این که تلاش کنه این فرد و جبران کنه حق الناس ها. حالا حق الناس ها اونجا بخشیده نمیشه، آثار حق الناس ها ممکنه یه بخشش از بین بره، ولی این انسان باید تلاش بکنه که انشالله حق الناس هایم اگر به عهده و گردنش هست اینها رو هم از خودش بزداید و به هر حال بارش رو سبک بکنه انشالله.
و به نظرم نکته مهمی بود که بهش اشاره شد، چون وقتی صحبت از وعده بهشت میشه، صحبت از بخشش گناهان میشه، ما فکر میکنیم خب دیگه حالا از اول خلقتمون هر گناهی کردیم، هر کاری کردیم، هر آتیشی سوزوندیم به قول خودمون، خدا اینقدر مهربونی میبخشه دیگه. خب بله خدا میبخشه از حق خودش، اما آنچه که مربوطه به حق و ناسه ما اینقدر زیاد راجبش روایت و آیات متعدد داریم که حق و ناس رو باید در این دنیا ادا کرد و به جا آورد و دینش رو از گردن برداشت. به نظرم این نکته خیلی مهمی بود که باید ویژه بهش توجه بکنیم.
بله، حالا باید واقعا توی یه جلسه راجع به اینو بحث کنیم که خداوند چرا در قرآن فرمودن روز قیامت 50,000 سال طول میکشه، که حالا این به موضوع بحث ما خیلی مرتبط نیست، فقط من اشاره میکنم عزیزان میتونن برن راجع به مسئله مطالعه کنن. این 50,000 سال برای اینکه افراد حق و ناس هاشون رو اونجا بتونن به نوعی تسویه کنن و از این مرحله عبور کنن که انشاءالله بتونن به محضر پروردگار در بهشت در خدمت حضرت باشن. حالا این که شما فرمودید به نکته که اشاره فرمودید که خب کسانی که میخوان از این فیض بهره مند بشن و با شرایطی براشون به حال فراهم نشده، همه ما دوست داریم که الان اونجا میبودیم و حالی که اینجا هستیم، اولا خب با توجه به این جمعیت انبوه عزیزان زائری که تشریف بردن، بالاخره جاده های ما محدوده، مرزهای ما محدوده، امکانات محدوده، حالا اون مقدار ظرفیتی که امکان داره بالاخره برن برای زیارت در به سوی امام حسین علیه السلام، همه این اقدامات رو کردن. گاهی از اوقات امکان رفتن نیست، گاهی از اوقات با رفتن ممکنه در این شرایط برای دیگرانی که حالا به هر حال میتونن برن ما ممکنه موانع هم حتی ایجاد بکنیم، لذا طبیعیه که خب خیلی ها که الان میخوان برن ممکنه نتونن برن و یا توی شرایطی باشن که رفتنشون الان امکان پذیر اصلا نباشه به جهت امکانات. خب خوشبختانه این برنامه راهپیمایی امروز ما که انشاءالله در همه شهرها مخصوصا شهر تهران که قرار است از میدان شهدا، میدان امام حسین و میدان شهدا علیه السلام به سمت حرم شریف حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام اتفاق بیفته، خیلیشو خب ما میتونیم امروز اینجوری جبران کنیم، یعنی با این حضور بیایم و در هر جا خودمون رو عزادار امام حسین معرفی کنیم، اون هیئت ما هیئت عزادار امام حسین باشه. چطور جناب جابر آمد رفت در رود فرات غسل کرد و لباس پاکیزه تن کرد و خودشو معطل کرد و بعد پای پیاده آمد کنار قبر امام حسین علیه السلام و اونجا عرض ادب کرد که جناب عطیه میگه ایشون بیهوش شد. به هر حال این روش و منش زیارت این صحابی بزرگ پیامبر خدا که حضرات معصومین بهش اشاره کردن در زیارت اربعین، این نشون میده که خب به هر حال ما هم همین هیئت و همین حالت رو باید داشته باشیم در روز اربعین، خودمون رو زائر آقای امام حسین علیه السلام بدیم در هر جا که هستیم. ضمن اینکه این زیارت رو بخونیم که حالا بعد در فرصت دیگه اگر فراهم شد، من یک فراز اولی از زیارت اربعین رو قصد دارم که اگر اجازه بدید انشاءالله بخونم. ما با اون حال این پیوند قلبی رو بین همه محبین امام حسین علیه السلام و خودمون برقرار خواهیم کرد و امیدواریم که این پیوند و این حالت ها مقدمات ظهور حضرت ولی عصر ارواح العالمین له الفدا باشه انشاءالله.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما. اگر موافق باشید یه فرصتی بگیریم یه بخش رو بشنویم و برگردیم مجدد گفتگو رو ادامه بدیم. اینجا ویژه برنامه 40 پرده عشق ویژه اربعین حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
به تو سلام میدم در مدد دردامی، به تو سلام میدم پیش ما حامی، به تو سلام میدم، به تو که آقامی، به تو سلام میدم، بغض دلم باشه، به تو سلام میدم، میدونم این راشه، به تو سلام میدم، جواب نده باشه، جواب نده باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي همت بفرائک. رضا هدایت‌فر هستم، گزارشگر اعزامی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به کربلای معلم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان ارجمند، شنوندگان محترم رادیو گفتگو و فرارسیدن اربعین حسینی و خدمت همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. امیدواریم که همه ما زمره دوستداران و عاشقان امام حسین علیه السلام ناممون ثبت و ضبط بشه. در آستانه ورود به کربلا در روز اربعین حسینی من و دوستانم شاهد خیلی زوار امام حسین علیه السلام هستیم که حتی در روز اربعین هم مثل رودخانه خروشان جاری هستند به سمت کربلای معلا و از گوشه و کنار خودشون رو میرسونن به بین الحرمین، حرم مطهر آقای امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، تا زیارت نام خان باشن، تا عرض ارادت بکنن به ساحت مقدس این امام بزرگوار و زیارت اربعین رو با معرفت فراعت بکنن. آنچه که در این سفر معنوی به چشم خوره شناخت و آگاهی زوار ابی عبدالله علیه السلام از مرام امام حسین علیه السلام، هدفی که امام حسین سلام الله علیه برای خودشون انتخاب کردن و در اون مسیر قدم زدن تا به هدف برسن و همه اهل و خانواده خودشون رو هم در این سفر معنوی همراه خودشون کردن. در این سفر اربعینی ما خانواده های بسیاری رو شاهد هستیم که به همراه زن و فرزندشون، بچه های کوچیکی که حتی 6 ماهه در بغل مادرشون، تا پیرمرد و پیرزن 70-80 ساله بر روی ویلچر با تمام وجودشون خودشون رو رسوندن به کربلای معلا تا در زمره شیعیان امام حسین علیه السلام اسمشون ثبت و ضبط بشه. کسایی که سفر اولشون هست و امسال توفیق پیدا کردن در این سفر اربعینی و میلیونی حضور پیدا بکنن، گمان نمی کنم به گفته خیلی از اونهایی که تجربیات متعددی از این سفر دارن بتونن سال دیگه نیان در این سفر معنوی. یعنی یک بار آمدن و مغناطیس امام حسین علیه السلام اونها رو جذب کردن کافیه تا سالهای دیگه هم خودشون روانه بشن و هم کسان دیگری که شوق و ذوق زیارت کربلا در دلشون هست. به هر حال جای همه شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو گفتگو خالی هست در اربعین حسینی. انشاءالله که به مدد این دعاها، نفسهای پاک، دلهای پاکی که دعا میکنن در این روز، شما عزیز شنونده که صدای من رضا هدایت‌فر رو از کربلا معلا دریافت میفرمایید، شما هم نصیب قسمت روزیتون بشه و در چنین روزی انشاءالله عرض ادب بکنیم به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام. اگر هم به هر شکلی نتونستید به این سفر معنوی بیاید، خودشون فرمودن که از راه دور انشاءالله قلبتون رو روانه کربلا بکنید و با عشق بگید السلام علیک یا ابا عبدالله. سپاسگزارم از اینکه فرصتی رو در اختیار من قرار دید. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون باشه.
جواب نده باشه، تکلیفم رو روشن کن، یه کاری واسه من کن، از کی به گدات میگی، از کربلا دیدن کن، از کی به گدات میگی. ای آقا، ای آقا، ای آقا، من کربا بلا.
خیلی ممنون و متشکرم از دوست و همکار بسیار بزرگوار و ارجمندم آقای هدایت‌فر عزیز، از گوینده های خیلی خوب شبکه رادیویی معارف. الهی که زیارتشون قبول باشه، الهی که بشنون صدای ما رو و نایب زیاره ما هم باشن. امروز در برنامه 40 پرده اشک ویژه اربعین حضرت ابوالعباس علیه السلام مطرح شد که اگر شما شنونده محترم قلمی داشته باشید که به قدر نوشتن یک جمله درش جوهر باشه و شما قرار باشه که در یک جمله از آقای امام حسین علیه السلام یک درخواست و یا دعایی داشته باشید، اون دعا و درخواست چه خواهد بود؟ 0912 4 رقم آخر 5467 سرکار خانم محبوبه محمدی از قم گفتن سلام، ایام اربعین حضرت ابوالعلی حسین علیه السلام رو به همه عزادارانش تسلیت و تعزیت میگم. فرج آقام مهمترین درخواستیه که از امام حسین دارم.
سلام عرض میکنم به تمامی عوامل برنامه 40 پرده اشک از رادیو گفتگو. ایام اربعین رو به شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت عرض میکنم و اگر روزی قلمی داشته باشم که به اندازه یک جمله جوهر داشته باشه، از آقا امام حسین میخوام که دلهای همه مسلمانان جهان رو گره بزنه به دلهای مسلمانانی که در کشورهای مورد ظلم و ستم واقع شده، تا بتونن به اونا کمک بکنن که روزگاری آرام و شاد داشته باشد. زهرا منشهرآبادی هستم از کرمانشاه. ای آقا، ای
آقا، ای آقا، ای آقا. آقا یا خانم منوچهری از اندیمشک برای مفاهیمت زدند. به سوزه دل که امروز اربعین است، عزای پور ختم المرسلین است، قیامی که بلایش تا قیامت سراسر درس بحر مسلمین است. اربعین حسینی تسلیت باد.
با سلام خدمت همه عزیزان رادیو گفتگو، عزیزانی که زحمت کش این رادیو هستند، و اگر قلمی داشته باشم در این راه خواسته باشم بنویسم، اولین جمله‌ای که بیان میکنم فرج مولایم امام زمان رو ان شاء الله از خدای تبارک و تعالی میخواهم که خدای تبارک و تعالی به حق آقا و مولای من علی عبدالله الحسین علیه السلام فرج رو نزدیک بکنه و ان شاء الله ما هم جزء یاران و عزیزان امام زمان ان شاء الله محسوب بشیم. من علی محمودی هستم از مشهد مقدس.
سرکار خانم سیمین روشن از تهران پیامک زدن گفتن السلام علیک یا ابا عبدالله حسین. اگر قلمی داشتم که به اندازه یک جمله جوهر داشت، آرزو میکنم به حق آقامون امام حسین علیه السلام همه ی جوانها خوشبخت بشن.
زم تسلیت اربعین حسینی، من هم اگر قلم فقط یک جوهری داشته باشه برای اینکه بتونم جمله رو به امام حسین علیه السلام بگم، اینه که امیدوارم روزی برسه که کشورهای منطقه انقدر آروم شده باشن برای اینکه بتونیم یک اربعین حسینی رو با عنوان یک تمدن بهش نگاه کنیم و یک فرهنگ آیینی بزرگ. امیدوارم این روز با ظهور امام زمان علیه السلام به زودی محقق بشه. نیازی هستم از کرمانشاه.
سرکار خانم فاطمی رستمی از اصفهان پیامک زدند باز دیگر باره رسید اربعین، جوش زند خون حسین از زمین، شد 40 روز عزای حسین، جان جهان باد فدای حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله حسین رو. بنده هم این دعا و این درخواست رو از حضرت دارم که هم صدا با همه ما دعا کنن که ظهور حضرت حجت تعجیل بشه و موانع ظهور مرتفع بشه، که سعادت بشریت در ظهور حضرت صاحب الامر ان شاء الله. بنده جواد عبادی هستم از تهران.
دستمون رو جور کن یه سال که همه یک دل و یک رنگیم، یه سال که داریم با دوری می جنگیم، یه سال که واسد بد جوری دل زنگیم، بد جوری دل زنگیم، بد جوری دل زنگیم، با اسم تو هم
و اما بریم سراغ همکار خوبم جناب آقای نیازی عزیز که رفتن بین جامونده های پیاده روی اربعین و زائرین حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام و با اونها گفتگو کردن، از حال هوای اونها جویا شدن. آقای نیازی عزیز